أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره فرمود قائلان به ترتب تصویر کردن ترتب رو بر اساس اخذ عصیان اهم در موضوع امر به مهم یا اخذ ترک اهم در موضوع امر به مهم به نحو شرط متأخر و یا اخذ عزم بر عصیان و ترک اهم رو در موضوع امر به مهم به نحو شرط متقدم یا مقارن. اشاره به تمام فروض مفروض در کلمات دیگران کرد، یعنی یه وقت موضوع امر به مهم عصیان الاهمه ولی قوام امکان ترتب و امر به مهم به نحو ترتب اخذ عصیان فقط نیست، ترک اهم، و لذا ترکم ممکنه گاهی وقتا لعذرن باشه که شکی در امکان امر ترتبی درش نیست. اونی هم که به حد بحثه در اشکال جاییه که ترک امتثال امر اهم لال عذرن که همون عصیان میشه. پس بنابراین اونی که به نحو شرط متأخر لحاظ شد عبارت بود از عصیان الاهم یا ترک الاهم، ولذا شخصی که تارک اهم لال عصیانه، مثل اینکه جاهل به وجوب اهم، نمیدونه نفس نبی در خطره که بره متصدی انجاء او بشه، خب به او میگن آقا برو یک مؤمن معمولی رو نجات بده، و اون محظور در قضیه ترتب در فرض عصیان اهمم اینجا وجود نداره. اینی هم که ایشون فرمود که معلق بر ترک عصیان اهم برای برخی از فرار از محظوراتی که ربما در تعلیق امر به مهم به عنوان عصیان پیش میاد، لازم نیست ما عصیان الاهم رو شرط قرار بدیم، اون ترک اهمی که در حال عصیان شکل میگیره اونو شرط قرار بدیم، به نحو شرط متأخر یا عزم بر عصیان به نحو شرط متقدم و مقارن. و گفتیم ولو این قائل خواسته از طریق تبدیل اخذ عصیان به عزم بر عصیان از محذور شرط متأخر رهایی پیدا کنه، لکنه لا مناص له من ذلك، حتی اگر عزم بر عصیان رو شما فرض کردید ناچارید شرط متأخر رو هم در مورد فرض کنید، چرا که اگر عزم بر عصیان رو نه به نحو شرط متأخری که منوط به استمرار عزمه، مجرد حدوث عزم بر عصیان بخواد شرط مهم باشه، محظور اجتماع امر به ضدین و طلب ضدین مندفع نمیشه، چون اهمو که طرف باید انجام بده به مجرد عزم بر عصیان اهم امر به مهمم فعلی شده، به نحوی که ولو مکلف نخواد بر اون عزم خودش باقی باشه و نخواد اهم رو معصیت کنه باز امر به مهم داره، خب امر به ضدینه دیگه. ولذا با تبدیل اخذ عصیان به عزم بر عصیان مشکل ترتب از ناحیه شرط متأخر مندفع نیست، پس بنابراین شرط متأخر علی کل تقدیرن مطویه، چه شرط تکلیف به مهم عصیان الاهم باشه یا عزم بر عصیان، چون اگر عزم بر عصیانم بود حدوث عزم که نخواهد بود. عزم مستمر و عزم مستمر یعنی شرط متأخر.
مشکل مهم بود که حکیم دوتا تحریک فعلی نمیتونه بکنه دیگه، وقتی طرف عزم نداره مولا اشکالی نداره که به این تحریک فعلی نداشته باشه. یعنی وقتی که
میدونم وقتی که عزم نداره، این مکلفی که عزم بر اتیان اهم نداره آیا مأمور به اهم هست یا نیست؟ خب یه لحظه، این آقایی که عزم بر اهم نداره گفتید امر به مهمم در حقش فعلی شد یا نه؟ این آقایی که عزم بر اهم نداره اگر عزمش بخواد مبدل بشه به عزم بر فعل مهم، آیا باز مأمور به فعل مهمه؟ مأموره. یعنی اگر عزمش بر عصیان اهم مبدل شد به عزم بر فعل اهم، بازم مأموره؟ خب اگر نه یعنی شرط متأخر. پس عزم به اهمی موضوعه، عزم بر عصیان اهمی موضوعه که این عزم عصیان استمرار پیدا کنه و هادا یعنی شرط متأخر. و الا اگر مجرد حدوث عزم بر عصیان رو بر فعلیت امر به مهم کافی بدانید، لازمش اینه که مکلفی که ابتداعا از او عزم بر عصیان اهم شکل گرفت ولو بعدن عزم بر اطاعت اهم من پیدا بکنه، امر به مهم در حق او فعلیه، به او گفتن هم اهم رو انجام بده هم مهم رو انجام باید بدی، و این عین امر به جمع بین ضدینه. ولا یوقع علم به
عصیان، اگه شرط امر طرف بیاد علم به عصیان،
یعنی اعتقاد عصیان، حالا اونم اشکال نداره، یعنی اعتقاد عصیان این حالا غیر از عزم بر عصیانیه که اینا ذکر کردن. شما میخواید یه راه دیگه پیدا کنید با علم، یعنی اعتقاد به عصیان. خب اعتقاد به عصیان کسی که یعتقد این که یستمر رو من حل عصیان، این حدوث این کافیه. خب حالا این آقا اگر اعتقادش مبدل شد بعد به اعتقاد به عدم عصیان از باب رجوع، الکلام الکلام، اعتقاد به عصیانی که استمرار پیدا کنه دیگه، و الا اعتقادش به عصیان اگر مبدل شد به عزم و اعتقاد به عدم عصیان.
هم تو عزم هم تو علم چه معنی داره که در آینده که تبدل پیدا کنه اون امر و اهم دوباره فعلی میشه؟
یعنی امر ساقط شده؟
نه ساقط نشده،
خب امر بوده، امر به مهم، اون که امر به اهم که علی کل تقدیر ساقط نمیشه، امر به مهم با اعتقاد، حدوث اعتقاد، امر به مهم فعلی شد، فعلی شد و باقیه دیگه، یعنی بعد از آنی که این اعتقادم زائل شد امر به مهم فعلیه. خب این معناش اینه که پس شرط متأخر لحاظ شد دیگه. یعنی میگید اعتقادی که دام و استمر، اگر حدوث الاعتقاد کافیه، پس کسی که حدث اعتقاد عصیان در او ثم بداله و تبدل پیدا کرد اعتقاد او به عصیان به اعتقاد عدم عصیان از باب عزم بر اطاعت،
از باب شرط وجوب بوده دیگه، شرط وجوبش میره برمیگرده، میره برمیگرده،
میره برمیگرده، یعنی چه میره برمیگرده؟
شرط وجوب
خیال میکنید
خلاص عزم به عصیان داشته باشه، وقتی عزم داشت
خب دیگه میدونم شرط حدوث این شرطه، ولو این که زائل بشه این حدوث،
شرط وجوبش زائل میشه دیگه، مهم واجب میشه،
پس بنابراین استمرارش هم شرطه.
نه تا آخر، یعنی هر سری که این شرط
مهم، هر سری یعنی هر سری باید این باشه، یعنی شرط متأخر یعنی همین. ولذا لا مناص در تصویر ترتب، لا مناص از فرض شرط متأخر، و بدون شرط متأخر، حالا یا شرط متأخر یا اونی که مرحوم نائینی بدله به عنوان انتزائی مثل تعقب که بدیل شرط متأخره، لا مناص من و مع ذلك لا فرق بین ان یؤخذ شرط وجوب مهم عصیان الاهم عزم بر اسیان یا اعتقاد الاسیان و العلم بالاسیان. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض استدلال قائلان به ترتب شد و کلام مرحوم آخون دو شطره در استدلال، یعنی دو دلیل بر قائل به ترتب اقامه کرد. دلیل اول عدم مانع، فرمود اذ لا مانع در فرض امر ترتبی، لا مانع من الامر به مهم علا تقدیر اسیان الاهم. استدلال دوم ایشون اینه که بل هو واقع. استدلال اول ایشون که لا مانع، خب شما برمیگردید میگید لا مانع کافی نیست برای تحقق، چون نیاز داره به مقتضی هم. مقتضی فرض اینه که قصوری نداره، در پایان مطلب مرحوم آخون داره که ثم معلم منی که قائلم به امتناع ترتب، مشکل من امکانشه و الا اگر امکانش رو مشکلش رو حل بکنید، لا قصور به حسب الاثبات در اطلاق ادله تکالیف نسبت به تکالیف ترتبی. مشکل ثبوتی است و الا به حسب اثبات، اگر مشکل ثبوتی نباشه به حسب اثبات لا قصور فی ادله تکالیف از اثبات. و نزایشون این دلیل رو اینجا به همین مقدار اکتفا کرد. اذ لا مانعه، لا مانعه بعد وجود المقتضی، فاذا فرض عدم المانع تم تکلیف ترتبی. این یک دلیل. دلیل دوم فرمود بل وقوع ذالک فی العرف کثیرن، تکلیف ترتبی در عرف واقع. اون عدل و دلیل على امکان شیء وقوعه، اگر تکلیف ترتبی عرفاً واقع اون پس مانعی از وقوعش نیست، و لذا ادله تکالیف شرعی هم اقتضای اثبات اون رو خواهد داشت. پس استدلال دو شطره، یک عدم المانع به ضم المقتضی که در پایان اشاره میکنه، و دوم وقوع تکالیف ترتبی فی العرف که مساوق با امکان ترتبه. ابتدای امر مرحوم آخون درگیر میشه با اون استدلال اول لا مانع. مرحوم آخون میفرماد چرا اتفاقا مشکل ما وجود المانع. فرمود مرحوم آخون اون مانعی که اون محظوری که علا فرض امر ارضی و مطلق و غیر ترتبی به ضد این وجود داره، فان ملاک امتناع الامر به ضد این فی عرض واحد آتن هنا، در فرض ترتب هم جاریست و منتبه. ملاک امتناع در دو امر متعارض و هم عرض چیه؟ اینه که امر به جمع منتهی میشه به طلب جمع بین ضده. ما نحن فیه دو امر ترتبی منتهی میشه به امر به جمع بین ضده. چرا که فان امر به اهم ولو لم یکن فی رتبت الامر بالمهم، ولیکن امر به مهم ولو لم یکن فی رتبت الامر بالاهم، ولیکن امر به اهم در رتبه امر به مهم که وجود داره، یعنی اون جایی که مکلف رتبه اهم، رتبه‌ای که فرض شد مکلف میخواد اهمو انجام بده در فرض تحقق موضوع اهم، موضوع تکلیف اهم، در رتبه امر به اهم لا موضوع للامر بالمهم و طلب جمع نخواهد بود، ولیکن در رتبه امر به مهم که عبارت است از عصیان الاهم، منظور از رتبه موضوعه، در فرض موضوع امر به مهم که عصیان الاهمه، در این مرحله امر به جمع بین ضدین لا به عنوان الجمع بل به واقع الجمع وجود داره، چون در رتبه امر به مهم که عصیان الاهمه، امر به اهم که ساقط نشده. فان الامر لا يسقط به مجرد العزم علی العصیان و در ظرفی که معصیت فرض میشه امر منتفی نیست، نه با عزم بر عصیان امر ساقطه، نه در ظرف عصیان امر ساقطه. و انما یسقط الامر بعد العصیان. حالا به هر بیانی که عصیان سبب سقوط امره یا ما یلازم العصیان که انتفاع موضوعه، ولی بعد العصیان امر ساقط میشه، بالعصیان امر ساقط میشه، نه حال العصیان. حال العصیان امر ثابته، ولولا اگر امر نبود که عصیانی نبود. خود وقوع عصیان دلیل بر وجود امره، چون عصیان عبارت است از مخالفت امر، مخالفت امر فعلی موجود، و الا امر مرده ساقط که مخالفت نداره. کسی که دیروز نماز نخونده امروز مخالفت اون امر رو نمی کنه. مخالفت یعنی امر موجود رو طرف سرکشی کنه، طغیان بکنه، امتثال نکنه. پس بنابراین در ظرف عصیان لا بعد العصیان، در ظرف عصیان امر به اهم ثابتون، و المفروض ان الامر بالمهم هم فعلیون در همون ظرف. فکما ان الامر بالاهم یدعو الى فعل اهم، امر به مهم هم در همان زمان یدعو الى فعل المهم. خب این هم معناش طلب جمعه، به عنوان جمع نبود اما واقع طلب جمع هست، یعنی طلب فعلی که نتیجه مطلوبیت اجتماع اون مطلوبین منظور مولاست. میگه اما حالا که میگه در جایی که اون امر به اهم عصیان میشه، امر به اهم که ساقط نشده، میگه این امر به اهمی که ساقط نشده در این حال چون تو عاصی اون هستی و خواهی بود، پس مهمو باید انجام بدی. خب دعوت به جمع شاخدم نداره. شما میگید که میگه مهمو بیار، وقتی که اهم و نمیاری، اون وقتی که اهم و نمیاری آیا دعوت به اهم هست یا نیست؟ چیه؟ اهم، دعوت اهم که هست. خب دعوت مهمم که با عزم یا با عنوان عصیان فعلیه، مهمم که میگه بیار، پس در آن میگه هم مهمو بیار، در این حال چون که شما عاصی هستی اهم ما که گفته بیار، شما که عاصی هستی مهمم میگه بیار. چی میخواید شما بر طلب جمع غیر از این؟ ولذا حرف مرحوم آخون اینه، محذور دعوت به جمع بین ضدین در غیر فرض ترتب در اوامر هم عرض، اون محذور اینجا وجود داره. چرا؟ برای اینکه ولو با ترتب میگه اگر اونو نیاوردی اینو بیار، اما اونو نیاوردی فرض اینه میگه اونم میگم بیار، اونم بیار، اینم بیار.
اگر شرط متأخر نفرمودید، اگر شرط متأخر باشه این کشف میکنه که اون لحظه ای که من امر
مطلق گاز بگیرید این لبتون رو، کشف میکنه اون وقتی که میگفتم یه امر به مهم و بیار، امر به اهم ساقط شده بود. تمام روزه هایی که خوندیم پنبه کردی. شرط متأخر معناش اینه که تکلیف به مهم مشروط به شرط متأخر عصیانه، نه اینکه سقوط امر به اهم مشروط به عصیانه. سقوط امر به اهم در ظرف عصیان الاهم مشروط به عصیان متأخر نیست. اصلا امر به اهم ساقط نیست به نحو شرط متأخر. این که میگم لبتون رو گاز بگیرید مال اینه، امر به اهم که مطلقه، امر به مهم مشروط به اسیان و لهمه. آقای من
شرط متأخر رو باید تثبیت کنه که اسیان اهم همین وسط اومده باشه.
این که نمیشه شرط متأخر، این که میشه این که میشه شرط متقدم. یعنی اگر اسیان کردی امر ساقط شد، بعد از اون امر به مهم شکل میگیره.
اصلا شما با شرط مگر نمیخواید بفرمایید که امر به هم ساقط میشه بخواد با اسیان؟
نه، بعد از اسیان، لحال از اسیان. همه این حرفا همه همین بود. حال الاسیان امر به اهم ساقط نیست، بعد الاسیان امر به اهم ساقطه. و فرض این امر به اهم حال الاسیان هست و در عرض امر به اهم حال الاسیان امر به مهمم زنده است. مشروط شد به اسیان به نحو شرط متأخر. امر به مهم مشروط شد به اسیان به شرط متأخر، نه سقوط امر به اهم مشروط به اسیان به شرط متأخر، که سقوط الان مشروط به استمرار معصیت. تحفظ بکنید بر قیود فایدهش اینه که در همون حال امر به اهم، ضمن اینکه امر به اهم پا بر جا نساقط، امر به مهمم شکل میگیره. نه به سبق الاسیان که بشه شرط متقدم، بلکه به مقارن اسیانی که مقارن این هم میخواد شکل بگیره به نحو شرط. یعنی اگر اسیان تا آخر محقق شد، شما از قبل از تحقق الاسیان و مقارنا مع تحقق الاسیان لا بعد الاسیان، تمام ریزکاری ترتب تو این نقطه است. هیچ مشکلی نداره. بله، طلب ضدینه. مرحوم آخون میگه طلب ضدینه، ولذا قائل به ترتب باید طلب ضدینش رو حل کنه. مرحوم آخون که میگه طلب ضدین آقا، فإن محذور الامر بالضدین فی الامرین فی عرض واحد آتن هنا. چرا آتن هنا؟ چون ملاک اینه که بین شیئن تضاد باشه، که فرض اینه بین صلات و ازاله تضاده، و این که دعوت به انجام متعلق امر که هر یک از دو ضده وجود داشته باشه، که فرض اینه که امر به اهم هست، امر به مهمم هست، و این معناش اینه که طلب الجمع. ولذا خودتونو گول نزنید. مرحوم آخون میگه بگید نه طلب الجمع نیست، واقعش طلب الجمعه. عنوان الجمع نیست، واقع الجمعه. و امر به ضدین امر به واقع الجمع بین الضدین ممتنعه، ولو به عنوان الجمع نباشه. این به زنگاه ترتبه ها. ما کلام آخوند رو دیگه بهتر از این نمیشه تقریب کرد، ولنا در همین نقطه معل آخوند قدس سر رو کلامون، اما نرجعه تا پایان کلام مرحوم آخوند. خب مرحوم آخوند که انهو داره یک نفس راحتی میکشه، خب ترتب و زمین زد، استراحه من ترتب، پس بنابراین ترتب معقول نیست، ممتنعه. ولی در این حال یبقا فی المقام شبهاتون، به قول خودش این قلت و قلتایی باقی میمونه که باید اون شبهات رو رد کنه. شبهه اول این قلت، طلب جمع پیش میاد اشکال نداره، بعد از آنی که به اختیار مکلف این طلب جمع پیش میاد، به سوء اختیار مکلف طلب جمع پیش میاد، مکلف خودش ناتلنگی کرد، خب مکلف بره اهم و انجام بده تا طلب الجمع پیش نیاد. میتونست مکلف اهم و انجام بده، و اگر اهم و انجام میداد دیگه امر به مهم نداشت. چرا امر به مهم که منتهی شد به طلب جمع گردن مکلف رو گرفت؟ گفت خودم کردم که بر خودم باد، من خودم ترک اهم کردم که امر به مهم پا گرفت، و الا میتونستم فعل اهم محقق میشد دیگه امر به مهم پا نمی گرفت. پس تا اینجا طلب جمع مفروضه، اما قائل میخواد بگه این طلب جمعی که شل کن صف کنش دست خود مکلفه، میتونه مکلف یه کاری بکنه که تو تله طلب جمع نیفته، توی این فخ واقع نشه به فعل الاهم، اما خودش ترک الاهم فوقع فی فخ طلب الجمع. مرحوم آخوند خیلی راحت از این جواب میده، حقم با مرحوم آخونده، اگر طلب جمع بود دیگه طلب جمع ممکن نیست، ولو این که به سوء اختیار مکلفم بخواد موضوعش محقق بشه این مصحح طلب جمع نیست، چون طلب جمع طلب المحال و طلب المحال محال من الحکیم، ولو به سوء اختیار مکلف بخواد باشه، و الا اگر طلب جمع معلقا علی الاختیار اشکال نداشت دیگه لازم نبود زحمت ترتب بکشید، شما در همون امرین فی عرض واحد معلق بر یک امر اختیاری باید میگفتید اشکالی نداره، دیگه لازم نیست ترتب که معلقا علی اسیان کذا، نه معلق بر یک امر اختیاری، میگه اگر صبح دیر از خواب بلند شدی باید جمع بین ضدین کنی، لابد ان تعقد بین شعیرتین، یا لابد ان تجمع بین ضدین، اشکال نداره. خب میتونستم زودتر از خواب بلند شم، پس خودمو تو تله موضوع تکلیف غیر مقدور و امر به جمع بین ضدین قرار دادم، در حالی که میتونستم در موضوع قرار نگیرم به این که زودتر از خواب بیدار شم. پس معقول نیست دیگه. چی؟ اشکالی نداره؟ اشکالی نداره امر به ضدین؟ بگه اگر صبح دیر از خواب پا شدید واجب این که بین این دیوار رو زرد کنید و سیاه کنید، جمع بین زردی و سیاهی این دیوار اگر صبح از خواب دیر پا شدید واجب این کار رو انجام بدید، معقوله؟ حالا میتونه زود بیدار شه ولی اسیان کرد زود بیدار نشد، حالا که زود بیدار نشد بهش بگن آقا یجب علیک ان تجمع بین النقیضین، خب میدونم آقا اصلا تکلیف، آقای من تکلیف، آقای من تکلیف بداعی امتثال و بعث و تحریک، برای امتثاله، همین است و بس، تکلیف نه چیه؟ نه مصحح تکلیف چیه؟ مصحح تکلیف اینه که میخوام چوب بزنم، خب چوب زدن که دیگه نیاز به تکلیف نداره، همینجوری چوب میزنه. مصحح تکلیف بعث و تحریکه، و این ولذا مرحوم ناینی فرمود به قدری تکلیف متقومه به اونه که قدرت بر تکلیف حتی مفاد خطاب و مفهوم از خطابم هست، نه فقط شرط عقلیست، امکان انبعاث مفاد خود خطابه. علیزاده مرحوم آخون تا اینجا حرفش خوب آمده، میفرماد که اگر بنا بشه که جمع دعوت به جمع پیش بیاد همه قبول دارن، بر رفاجر شما رو کار ندارن، بر رفاجر قبول دارن که دعوت به جمع بین ضدین لا یعقل، ولو در عرض واحد نباشن، در طول هم، در طول یک امر اختیاری بگه که دو تا در طول هم ضد دین نیست، در تضاد هشت وحدت شرط دان، ضد دین در ترتب تصویر کردن، ضد به نحو ترتبی، اینا در عرض هم دیگه نه در طول هم، همون ترتبی که تصویر میکنه. آقای من روز اول گفتم زمان امتثال مهم منطبق بر زمان عصیان الاهم، ولذا چون منطبقون در همون زمان امر به جمع شد، امر به واقع الجمع شد، نگید این امر به واقع الجمع شل کنش دست خود مکلفه، میتونست پیچشو شل نکنه، اهم و انجام بده تا در فخ و تله دعوت به جمع واقع نشه به فعل الاهم، نگید اینو، چون فرض اینه که اختیار مصححه تکلیف به غیر مقدور نیست، لا ينبغي للحکیم ان یکلف بغیر المقدور ولو معلقا على امر اختیاری و الا مرحوم آخون داره میگه و الا دیگه نیاز نبود قائل به ترتب خودشو به زحمت ترتب بندازه، قائل میشد به امکان امر به ضدین معلق بر یک امر بر یک اختیاری ولو به غیر نحو ترتب تکلیف هم است. و حال اینکه این مسلم معقول نیست تکلیف به غیر مقدور ولو معلقا على امر اختیاریه. پس با این جهت که طرف میتواند خودشو از موضوع تکلیف غیر مقدور خارج کنه، مصحح تکلیف به غیر مقدور در حق او نخواهد بود.
خروج از دار قصبی از کنی تو زنش بوده میگه طرف به سوء اختیار میره تو دار قصبی،
اون دیگه معصیت محقق شده، اون دیگه در حالی که
وسط داره هم امر اومدن بیرونش، یعنی هم خدا امر کرده بیا بیرون، هم اگه بیام بیرون چوبم میزنه.
نه اون اولی عقل میگه شما زودتر بیا بیرون، چون زودتر بیای بیرون گناهت کمتر ادامه پیدا کرده، و الا هیچ وقت شارع به اون نمیگه که تو الان به این خروج مأموری. عقل میگه که تو الان یه مقدار غصب رو به مقدار خروج رو مرتکب شدی، مخالفتش رو به حین الورود، منتها اگر درنگ کنی بشینی قلیون بکشی گناهت بیشتر میشه. پس زودتر عقل میگه زودتر خارج شو، لیقل، چون تمکن از تقلیل در غصب داری. از حکیم محال دیگه، چون تکلیف به محاله از حکیم این تکلیف محالون، و لذا مرحوم آخون اینجا فرموده فَإِنَّهُ مُحَالٌ عَلَى كُلِّ حال. حتی معلقا علی الامر الاختیاری فان التکلیف به غیر المقدور محال من الحکیم.
از حکیم نباید ساده بشه به خاطر قهرش رفت
سوء اختیار مصحح تکلیف به غیر مقدور نیست، چون تکلیف قوامش اینه که به داعی انبعاثه، جایی که انبعاث ممکن نیست ولو به سوء اختیار مکلف. اصلا تکلیف موضوع نداره، مفهوم نداره. تکلیف میگه اینو میگم انجام بده، خب خدایا من نمیتونم اینو انجام بدم. میگه خب میتونستی یه کاری بکنی تو این تله این تکلیف نیفتی. میگم حالا غلط کردم تو این افتادم، حالا چی میگی؟ حالا میگه چشمت کور باید انجام بدی اینو که نمیتونی. اصلا معقول نیست. حالا بذارید دیگه اونی که ما درستش میکنیم
قدرت بس اونجا هست بر هر دو، قدرت بس بر هم تکلیف اسلامیه.
بله هست، قدرت بر فعل الاهم هست و علا تقدیر ترک الاهم قدرت بر فعل المهم هم هست. حالا بگذارید، حالا اینا رو ما فعلا با مرحوم آخون داریم مدارا میکنیم تا ایشون حرفاشو بزنه، در نهایت برمیگردیم و همون نقطه اولی که در کلام مرحوم آخون فرمود که دعوت به جمعه لنا مع الاخون کما لغیرنا هم کلامون که متعرض خواهیم شد. خب این قلت اول، این قلت ثانیه که منا شما گفتیم منات امتناع تکلیف به ضدین فی عرض واحد در فرض ترتب هم آتن و موجود. نه، فان منات تکلیف به ضدین فی عرض واحد، من با اصطلاح خود آخون پیش بیام، مناتش هو المطارده بین التکلیفین، هر یک از امر به هر یک از دو ضد یطارد الاخر، امر به صلات یطارد الامر بالازاله و الامر بالازاله یطارد الامر بالصلاه، امر به اهم میگه منو انجام بده، مهمی رو انجام نده، امر به مهم من بگه منو انجام بده، اهمو انجام بده. اگر بین دو امر مطارده باشه خب این ملاک امتناعه، در حالی که در مورد ترتب لا مطاردته. چرا؟ برای اینکه امر به مهم که نمیگه منو انجام بده اهمو انجام نده، مطارده یعنی اونو بزن کنار، امر به مهم میگه اهمو بزن کنار، امر به مهم که نمیگه امر به اهمو بزن کنار. بله، امر به اهم فرضاً میگه مهمو بزن کنار، امر به مهم که نمیگه اهمو بزن کنار، بلکه امر به مهم اهمو ناز میکنه، میگه که برو اهمو انجام بده. اگر اسیان کردی اهمو منو انجام بده. پس فان الامر بالمهم لا یطرد الاهم ولا یطارده بل یدعو الیه ربما. در کنار امر به مهم دعوت میکنه، میگه من مشروطم، برو اهمو انجام بده، یک کاری نکن که امر به مهم فعلی بشه. و ربما لا یکون فی المهم ملاکن علا تقدیر فعل الاهم، تو یه مکلف داری با ترک اهم ملاک رو در مهم فعلی میکنی یا نکن. ولیکن لو عصیت و خالفت الامر بالاهم، امر به مهم، مهم ملاک داره در این فرض، در فرض ترک الاهم نه فقط ملاک داره، امرم داره. مرحوم آخون قدس سر رو در این انقلت از ادعای عدم مطارده و عدم وجود ملاک امتناع امر به ضد این که مطارده است دو جواب میده، اولا و ثانیا. اولا ایشون میگه مطارده اینجا هم هست، چون شما برای مطارده چی میخواید؟ رکن مطارده دو شیئه، یک تواد، دو فعلیت امر. بین صلات و ازاله تضاد که هست به حمدالله، مطارده میخواید؟ خب علا تقدیر ترک الاهم، امر به اهم که هست، امر به مهمم هست، یتطاردا. درست علا تقدیر عدم ترک الاهم، علا تقدیر فعل الاهم امر به مهمی نیست تا مطارده شکل بگیره، اما علا تقدیر ترک الاهم و عصیان الاهم که امر به مهمم فعلیه، یتطاردان. امر به اهم میگه منم، غیر منو کنار بزن. امر به مهمم میگه منم فعلی شدم، منم انجام بده. شما برای مطارده بیش از این چیزی نمیخواید. پس اولا مطارده هست و مجرد، باز تو این انقلت یک تو این قلتو یک انقلت دیگری هم مطویه تو کلام آخون. و مجرد و این که امر به مهم لا یدعو به فعل مهم علا تقدیر فعل الاهم، لا یقتضی این که امر به مهم لا یدعو الى فعل المهم علا تقدیر ترک الاهم. پس علا تقدیر ترک الاهم امر به مهم دعوت به مهم میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. و دعوتش به مهم به مقتضای مزاده مهم با اهم لا محاله باید طرد اهم بکنه. لا محاله دیگه، برای اینکه ملاک در مطارده چیه؟ اینه که امر به شیء فعلی باشه. چون امر فعلیه میگه منو انجام بده، چون زده داره دعوت به فعل زد میکنه، یعنی در حقیقت مطارده. پس اولا مطارده وجود داره بین این دو امر به سبب تنافی، مثل موارد امر هم عرض فرض امر ترتبی درش مطارده است. و ثانیاً لا یهمنا این که مطارده نیست، طرد از ناحیه واحد کافیه. امر به مهم ولو امر به اهم مطارد نمی کنه، اما امر به اهم که امر به مهم مطارد می کنه. خب در ضمن این که امر به مهم دعوت به خودش می کنه، کافیست برای امتناع طرد ولو از ناحیه امر به اهم. امر به اهم که یطرد الامر به المهم، امر به مهمم که یدعو الى مهم. پس در ناحیه مهم یقع طردی از ناحیه امر به اهم و دعوتی از ناحیه امر به مهم. امر به اهم که دعوت به طرد میکنه با فرض این که امر به مهم دعوت به فعل میکنه لا یعقل، ولو این که امر به مهم فرد اهم نکنه. پس اولا مطارده هست و ثانیا ما برای محظور مطارده نمیخوایم، فرد از ناحیه امر به اهم کافیه. خب مرحوم آخوند اینجا دو انقلت بلکه سه انقلت رو با این انقلت مطوی که اشاره کردم حل کرد، بعد وارد یک انقلت دیگری میشه. انقلت فمل حیلت فی ما یقع من الامر ترتبی یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.